بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مرحوم شیخ رحمت الله علیه در جایی که طرف عوضین پیش بیاد، اول با مبنای اباحه پاسخ دادن، بعد با مبنای ملک پاسخ دادن، بعد با توجه به مبنای ملک مسئله طرف احد العوضین یا طرف بعض العوضین رو مطرح کردن بنابر قول به ملک، بعد میخوان ادامه همون رو بنابر قول به اباحه بگن. لذا این مسئله مبنای ملک و مبنای اباحه تو کلام ایشون منظم طی نشده. خب اینو دوستان در نظر داشته باشن. بگیم که همیشه اول ملک، همیشه اباحه. اگر خواستید یک نمودار، یک جدولی طراحی بکنید، اینجا خلط پیش نیاد. خب ایشون در طرف هر دو عوض بنابر قول به ملک با اصالت و لزوم وارد شدند و فرمودن که متیقن جواز ترد عینینه. و خب اگر ترد عینین ممکن نباشه، پس نمیشود معامله رو به هم زد. و از همونجا نتیجه گرفتن جایی که یکی از دو عوض هم طرف بشه یا بعضی از دو عوض هم طرف بشه، باز هم نمیشه به هم زد، چون ترد عینین اتفاق نمیفته. خب دوستان ممکنه بگن آقا در صورتی که هر دو عوض باقی باشن، اما هر دو یا یکیش مقدارش تلف شده باشه، خب اینجا که تراد به صدق میکنه. حالا این سوال ممکنه مطرح بشه واسه دوستان که تراد اینجا صدق میکنه، چرا شیخ میفرماید اینجا هم نمیشه به هم زد؟ خب این تغییر پیدا کرده، مقدارش تلف شده. خب جواب اینه که خود کلمه ترد عینین درست صدق میکنه، اما ترد عینین که در یک آیه و روایتی لفظش وارد نشده، اون چیزی که وارد شده تو معقد اجماعه. حتی اونجا هم ممکنه فقها با لفظ ترد عینین نگفتن. خب چون دلیل لبیه، ما تو همون ترد عینینش هم قدر متیقن میگیریم. ترد عینین در جایی که عینین باقیین علی حاله ما عند المعاتاد، این معنا منظوره، یعنی همون عینین همونطوری که بودن به همون شکل باقی باشن. خب رسیدیم به این که در فرض طرف احد العوضین یا بعضی از اونها بنابر قول به اباحه چه اتفاقی میفته. فقد استوجه بعض مشایخنا وفاقا لبعض معاصری تبعا للمسالک اصالت عدم اللزوم. فرمایید که برخی از فقهای معاصر که منم خدمتشون احیانا شاگردی کردم، اینا به تبع صاحب مسالک قائل به اصالت عدم اللزوم شدن. اگه دوستان یادشون باشه، موقعی هم که می‌خواستیم تأسیس اصل بکنیم، اول تنبیه شام گفتیم بنابر قول به اباحه از عدم لزومه. توضیح دادیم، بحث قاعده سلطنت رو مطرح کردیم، استصحاب سلطنت رو مطرح کردیم و اون چند جلسه بحثی که شد. خب از عدم لزومه، پس در ما نحن فی هم از عدم لزومه. در نتیجه اگر احد العوضین طرف بشه بنابر مبنای اباحه، مالک اون عین باقیه میتواند آن چیزی رو که داده استرداد کنه و پس بگیره. کدوم یک از متعاطیین میتونن این کار رو بکنن؟ خب با این دلیلی که الان گفتیم، فعلا تو این مرحله، یعنی اون کسی که عینش دست طرف مقابل باقیه، چون سلطنت در حق او بود دیگه، اون نمودارهایی که دوستان چند روز نشون دادیم اینو میرسونه. الان مثلا بنده کتابی که دست خودمه با حالا یکی از دوستان بزرگوار، مثلا با جناب آقای احمدی عزیز، ما معاطاتاً معامله کردیم. کتاب بنده، ملک بنده است، هنوز از ملک من خارج نشده، دست آقای احمدیه. ثمنم که ملک ایشونه دست بنده است، الان سمن تلف شده، بنده می توانم کتاب رو پس بگیرم، اما آقای یعنی معاطات رو به هم بزنم، ولی آیا آقای احمدی هم می تواند بیاد سراغ من بگه آجان پول من رو پس بده؟ تا اینجای دلیل اینو دیگه نمیگه. پس اگر شهید ثانی در مسالک بخواد تمسک به اصالت عدم لزوم بکنه و عدم لزوم با اون توضیح که تو ابتدای تنبیه دادیم مستندش سلطنت باشه، ایشون به چیزی سلطنت نداره. ایشون اونی که سلطنت داشت پولش بود، سمن بود، فرضاً اینکه سمن دست بنده تلف شده، چی رو میخواد بیاد پس بگیر؟ پس از جانب ایشون شده لازم، اما از جانب بنده هنوز جائزه. چرا؟ به خاطر اینکه از جانب بنده مالم هست، مالم باقیه. خب ما هم گفتیم مالک سلطنت داره به مالش، الناس مسلطون علی اموالهم، اصحاب سلطنت کردیم، بنده میتونم بگم کتابمو پس بده. ولی خب یه نتیجه‌ای داره ها، یه لازمه‌ای داره. اگر بنده رفتم با آقای احمدی گفتم کتاب منو پس بده، خب آقای احمدی هم برمیگرده میگه خب تو هم بدلشو پس بده. خب نیست، تلف شده. میگه خب بدل منظور عوض، میگه عوض رو پس بده، سمن رو پس بده. منظور از بدل همون سمن بود. خب ایشون از من سمن رو میخواد. بنده اگر برگشتم گفتم سمن تلف شده، ایشون چی میگه؟ میگه پس یا کتابو پس نگی، یا اگه میخوای کتابو پس بگیری سمنم تلف شده، بیا عوض سمن رو بهم بده. طبعا ایشون این رو خواهد گفت و فیه. اینجاست که یه مشکلی پیدا میشه. مشکل چیه؟ مشکل اینه که درسته اون اصل اولی در بنابر مبنای اباحه لزومه و لازمه لزوم اینه که بنده بتونم کتابمو پس بگیرم، اما از یه طرف هم یه اصل براءتی هست، اونم این که بنده واجب نیست برم که به آقای احمدی عوض اون پولی که تلف شده رو بدم. حالا مثلا ایشون به بنده در مقابل کتاب در معاطات 5 درهم داده. اگر واجب است که میتوانم بنده کتاب رو پس بگیرم، خب لازمش اینه که اون وقت بنده باید به آقای احمدی 5 درهم رو بدم. 5 درهم به ایشون دادن یعنی اشتغال ذمه من به ایشون. پس اصل براءت ذمه بنده از عوض 5 درهم اقتضاش اینه که کتاب رو هم نتونم پس بگیرم. از اون ور اقتضا این که بتونم کتاب رو پس بگیرم اینه که 5 درهم با آقای احمدی عوض به عنوان اونی که تلف شده بهشون بدم. خب این دو تا با هم دیگه تعارض میکنن، دو تا از متعارض هم میشن. خب و فیه انها معارضتون به اصالت براءت ذمتی ام مثل تالف او قیمته. فرماید لازمه سلطنت و اینکه بتونم کتابو پس بگیرم این معارضه داره با اینکه بنده مثل تالف رو یا قیمت تالف رو بری ازم باشم. حالا اون سمنی که در مقابل کتاب در معاطات بنده از آقای احمدی ستاندم، آن یا چیز مثلیه که بنده بخوام کتابو پس بگیرم باید مثلشو بدم، یک چیز قیمیه که بنده از آقای احمدی کتابو بگیرم اونو باید بدم. به هر حال مثل یا قیمت هر چی که هست باید پرداخت بشه. نمیشه که بنده از آقای احمدی کتابو بگیرم به ایشون هیچی ندم. این که دیگه به هم زدن معاطات نشد، فسخ معاطات نشد، رجوع در معاطات نشد. بنده بخوام آنچه که دادم پس بگیرم، دیگه آقای احمدی هم کتاب نداره هم پول نداره و این با احکام معاوضه سازگار نیست. پس دو تا از فعلا با هم متعارضن تا این مرحله از کلام شیخ با هم متعارضن. مرحله بعدی شیخ رحمت الله علیه میگه نه، شما نمیتوانید اصل براءت رو جاری بکنید. اصل براءت جاری نمیشه چون فوقش یک اماره وجود داره. با تمسک به اماره اصل براءت رو بذارید کنار، در نتیجه اون استصاب سلطنت که مقتضاش عدم لزوم معاطاته او معارض نداشته باشه. چطور؟ میفرماید که قراری وقتی از آقای احمدی 5 درهم رو گرفت، روی 5 درهم ملک آقای احمدی بنابر قول به اباحه ملک آقای احمدی قراری اثباتیت کرد. خب حضرت رسول هم فرمودن علی ید ما اخذت حتی تو عدیه. یه روایت امار است. اماره میگوید که بنده زامن 5 درهم آقای احمدی هستم. حالا که زامنش هستم پس کتاب رو اگر بنده از ایشون بخوام بگیرم که ملک منه اشکالی نداره. این معارضه نمی کنه با براءت. من بری از ذمه نیستم با آقای احمدی. من ذمم برای آقای احمدی با اون 5 درهم مشغول بوده. اگر تلف شده باید جبران بکنم. پس میتونم کتابمو پس بگیرم و به ایشون 5 درهم پرداخت بکنم. خب مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرماید که این حرف حرف درستی نیست. شما بخواید این معارضه رو اینطوری حل بکنید که بگید یکی از اصلها اصلاً که محکوم یک اماره هستن، لذا اون اصل رو بذارید کنار. خب این اماره رو باید درست معنا بکنید. علی ید ما اخذت حتی تعدیه ما نحن فیه رو نمیگیره. علی ید ما اخذت حتی تعدیه بحث ید عدوان. فرماید کسی برای ید عدوان اقامه کنه بر مال، اثبات بکنه بر مال دیگری ضامنه، اما در ید امانی ضامن نیست. قراری که 5 درهم رو از آقای احمدی گرفت قراری ضامن 5 درهم نیست، چون یدش ید عدوانی نیست، ید امانیه. شاهدش هم اینه که اگه من نخوام کتاب رو پس بگیرم آقای احمدی نمیتواند بیاید از من مطالبه 5 درهم، یعنی بدل 5 درهمشو بکنه. خودشو که نمیتونه مطالبه کنه چون که تلف شده دیگه، نیست. معدومه که چیکار کنیم؟ چیزی که عدمه دیگه، به هر حال هیچ فیلسوفی نمیتواند عدم و احکام بهش بار کنه. عدم یعنی تمام شد، تلف شد. خودشو که نمیتونه مطالبه کنه چون نیست. اما آیا احمدی میتواند بیاید و عوضش رو مطالبه کنه؟ فرمان نخه، چون گفتیم به اون توضیحی که بالا دادیم، فعلا تأکید میکنم سیر بحث گم نشه خدمت دوستان، توضیحی که بالا دادیم اینه که از طرف آقای احمدی لازم شده، چون ایشون 5 درهمی ندارد که از من مطالبه کنه. اصالت عدم لزوم که متکیه به سلطنت بود میگفت الناس مسلطون علی اموالهم، ایشون مالی ندارد. وقتی تلف شد یعنی عدم شد، خب ایشون مالی ندارد پیش من که بیاید اون مال رو مطالبه کنه. این عدم فلسفی نیست دا. خب مثلا این که مثلا سوخته از بین رفته، خب این الان عدم شده. وقتی عدم شده ایشون که نمیتونه از من چیزی مطالبه کنه. شهید ثانی هم اگر میفرماید اصالت عدم لزوم یعنی اینکه قراری نره کتابشو بخواد، ببخشید، یعنی که قراری میتونه بره کتابشو بخواد چون کتاب موجوده ملکشه، اما از طرف آقای احمدی لازمه ایشون نمیتونه بیاد پولشو بخواد. پس نسبت به پولش که ایشون حق مطالبه نداره، نسبت به عوض پولش ایشون باز حق مطالبه نداره، چون ید من ید عدوان نبود، ید من ید امانی بود. توی یک معامله شایی من این پول رو گرفتم، حق داشتم تلف بکنم، تلف کردم. پس این یه شاهد خوبی است که روایت شریفه ناظر به این جور موارد نیست. ید قطعا اینجا جاری نیست. شاهدش هم اینه. به عبارت دیگر، حالا با تعبیر دیگه بگیم، ظاهر روایت علل ید ما اخذت حتی تعدیه اینه که ید تمام الموضوع زمانه، ید تمام الموضوع زمانه. در اینجا ید بنده تمام الموضوع زمان نیست. شهادش اینه که من تا کتاب رو درخواست نکردم آقای احمدی نمیتونه بگه پس پولمو بده، خودش نیست عوضشو بده. زمان ایشون میتواند از من مطالبه عوضشو بکنه که بنده بخواهم کتاب رو پس بگیرم. یعنی زمان من نسبت به پول و وجوب پرداخت بدل پول به آقای جهانبخش و آقای احمدی، عرضم که این متقوم و مرکب است از 2 عامل: 1 اثبات ید، 2 استرداد. بنده باید اثبات ید بکنم که کردم و استرداد بکنم تا ایشون بتواند از من بگه که آقا به جای 5 درهم 5 درهم دیگه بده. و این خلاف علالیده. ظاهر علالید اینه که علالیت تمام الموضوع زمان باشه. شیخ یک توضیح بسیار خوبی اینجا دادن و از اینجا اثبات میشه که اماره علالیت جاری نیست تا بخواد براءت رو برطرف بکنه. پس اینطوری نمیشه معارضه را حل کرد. خب متن رو بخوانیم. و تمسک به عموم علیه ده هنا فی غیر محله بعد القد به انها زهریت، یعنی ید بنده روی 5 درهم قبل تلف العین لم یدکان ید زمانه، مادامی که این 5 درهم تلف نشده بود، ید زمان نبود چون امانی بود، عدوانی نبود. بعد ولا بعده، حتی بعد از اینکه تلف شدم بنده ضامن نیستم، مادامی که مطالبه نکنم کتاب رو، پس نگیرم کتابو. بل ولا بعده ازا بنا مالک العین الموجوده علا امضاء المعاتات ولم یورد رجوع، مادامی که کتاب که موجوده بندم مالک کتابم، کتابو پس نگرفتم، آقای آنجا احمدی نمیتواند از من عوض 5 درهم رو بخواد. و این خلاف علالیته، چون ظاهرش اینه که علالیت ید تمام الموضوعه. خب الان ید هست ولی من هنوز استرداد نکردم، قطعا ایشون از من نمیتونه عوضشو بخواد. انما الکلام فی الزمان ازا اراد الرجوع، زمانی ایشون 5 درهم خودشو میخواد یا بدلشو میخواد که بنده کتاب رو بخوام پس بگیرم. ولیس هذا من مقتضیات، قطعا این مقتضیات مسلما نخواهد بود. پس این مشکل معارضه رو نتونستیم اینطوری حل کنیم. پس تا اینجای کار معارضه وجود داره بین این که بنده نسبت به کتاب سلطنت دارم، استصحاب سلطنت بنده روی کتاب از یه طرف، و استصحاب براءت ذمه بنده از بدل 5 درهم از یه طرف، اینا با هم دیگه معارضه دارن. دوستان نگن اینا با هم دیگه قابل جمعه. قابل جمعه یعنی که بنده هم کتاب پس بگیرم هم 5 درهم رو به ایشون چیزی ندم. خب این ما علم اجماعی داریم که اینا هر دو تا نمیشه، این اتفاق نشدنیه، این اجحاف خلاف معاوضه است که بنده هم کتابو پس بگیرم آقای احمدی نه کتاب داشته باشه نه پول. این میدونیم نمیشه، چون از خارج میدونیم نمیشه، پس بین دو تا اصل معارضه پیش میاد. با انضمام علم خارج به اینکه هر دو تا اصل نمیتونن جاری بشن، پس بین دو تا اصل معارضه وجود داره. خب شیخ رحمت الله علیه میفرماید که نه، معارضه در جایی که دو تا استصحاب در عرض هم باشند، یکی سبب و دیگری مسبب نباشه. شیخ از اینجا بحث برمیگردونه، میفرماید که بین این دو تا استصحاب رابطه سبب مسبب وجود داره، و چون رابطه سبب مسببیه لذا در عرض هم نیستن و فقط یکیشون جاریه. ولکن یمکن ان یقال ان اصالت بقاء السلطنه حاکمتان علا اصالت عدم زمان بالمثل بالقیمه. شیخ میفهمد که استصحاب سلطنت حکومت داره. چرا؟ باز دوستان اگر خودشون این دفعه طراحی بکنن نظیر اون چیزی که ما جلسات قبل طراحی کردیم، اون جدولی که نشون دادیم، با کار براشون راحت تر میشه. استصحاب بقاء سلطنت که صحبت کردیم، این ریشش به چی برمیگرد؟ مسبب از چیه؟ مسبب از اینه که آیا اون فرد مشکوک، مثلا طرف احد العوضین یا طرف بعض العوضین، این ملزم هست یا ملزم نیست. به این برمیگرده، منشأش اینه که اینم برمیگرده به این که ما شک کردیم، اماره نداشتیم، نمیدونیم آیا طرف احد العوضین ملزم یا ملزم نیست، استصحاب سلطنت کردیم، این مسبب از اینه. اما شک ما در مورد این که بنده زامنه 5 درهم هستم یا زامن 5 درهم نیستم، این به چی برمیگرده؟ این به این برمیگرده که معلوم نیست اون کتاب رو میتونم پس بگیرم یا نمیتونم پس بگیرم. اگر کتاب رو نمیتونم پس بگیرم، پس زامن عوض 5 درهم هم نیستم. اگر کتاب رو میتونم پس بگیرم، زامن عوض 5 درهم هستم به حکم معاوضه. پس شک ما در مورد اینکه بنده ضامن هستم یا ضامن نیستم مسبب است از اینکه میتونم پس بگیرم یا نمیتونم پس بگیرم. اگه میتونم کتاب پس بگیرم، چون مفتی نمیشه کتاب پس گرفت، پس ضامن هستم، برطرف شد. استصحاب سلطنت بنده که میگوید توی قراری میتونی کتاب پس بگیری، این نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که مقتضای معاوضه باید عوضشو بدی، اثر شرعی بلا واسطه است. لازمه و اثر پس گرفتن کتاب، چون در معاوضه این اتفاق افتاده، اینا عوض این هم بودن، اینه که کتاب رو بتونی پس بگیری، باید به جاش عوض رو یا بدل عوض رو باید بدی. این لازمه معاوضه است. ما یوزمانو به صحیح، یوزمانو به فاسد، هم همینه دیگه. اینه چیز عقوده معاوضه، یعنی زمان توشه، لازمشون همینه. خب بنده کتاب پس بگیرم، این اصحاب سلطنت اثبات میکنه. نتیجهش چی میشه؟ اثر بلا واسطه چی میشه؟ اینه که باید عوض کتاب رو که بدل اون 5 درهم باشه به ایشون پس بدم. حالا که رابطه سبب مسببی شد، دیگه اینجا فقط یکی جاری میشه، معارضه پیش نمیاد. این نکته خیلی زیبایی بود. از اینجا به بعدش باز ادامه همین بحثه، ولی چون بحثی مقدار سنگینه، از دوستان میخوام تا همینجا اگر سوالی دارن بفرمایند، وگرنه من در بقیه خدمت عزیزان عرض بکنم. بفرمایید اگه سوالی هست. همینطوره. پس مشتری نمیتونه بیاد کتابو پس بده پولشو بگیره، ولی بایه میتواند کتابو پس بخواد و پولو پس بده و عوض پولو پس. شیخ رحمت الله علیه از اینجا یک بحث و مقدار عوضش میکنند، میفهمد که مسئله زمان اصلا به خودی خودش جاری نیست. اصالت براءت و عدم زمان که صحبت شد، این جدای از اینکه محکوم استصاب سلطنته، اصلا در خودش جاری نیست. نه اینکه استصاب سلطنت بخوایم بکنیم. چرا در خودش جاری نیست؟ یه بار گفتیم جاری نیست به خاطر اینکه اماره فوقش وجود داره. خب اینو رد کرد. یه بار گفتیم جاری نیست چون محکوم استصاب سلطنته، که اینو قبول کردیم. ولی بالاتر از این میفرماید که به دلیل این که ما اصلا شک نداریم در زمان که بخوایم براءت از زمان جاری بکنیم، قراری قطعا زامن هست. در زامن بودن قراری بحثی نیست. بنده باید به خاطر عرض کنم این 5 درهم زامن باشم. فقط 2 حالت وجود داره. اگر کتاب رو پس نخوام، نتیجهش این میشه که در مقابل 5 درهم زمان من به اینه که مسما یعنی کتاب رو به آقای احمدی بدم. اگر کتاب رو پس بخوام، لازمه زمان اینه که به خاطر 5 درهم یه 5 درهم دیگه، چون درهم مثلی قیمی نیست، به خاطر این 5 درهم یه 5 درهم دیگه به آقای احمدی بدم. پس بنده به خاطر این 5 درهمی که تلف شده، یکی از دوتا رو باید به آقای احمدی بدم. یا به خاطر 5 درهمی که تلف شده میام به ایشون کتابو میدم، دیگه بیخیال کتاب میشم، کتاب الی یوم القیامه دست ایشون میماند، پس نمیگیرم. یا به خاطر این 5 درهمی که تلف شده یه 5 درهم دیگه به ایشون میدم و کتاب رو پس میگیرم. پس اینجا زمانی شما استصاب، اصل عدم زمان و براءت از زمان رو استصاب نگیم، براءت از زمان جاری میکنید که شک در زمان داشته باشید. شما شک در زمان نداری، یعنی یه علم اجمالی دارید به این که زمان هست. وقتی علم اجمالی که به زمان هست، نسبت به هیچ کدوم از طرفین احتمال براءت جاری نمیشه. شرط جریان براءت اینه که علم اجمالی نباشه. 2 تا کاسه است، شما میدونید یکی از این 2 کاسه نجسه، خب استصاب طهارت تویش کدوم جاری نمیشه، درسته؟ براءتش هم همینطوره. و ها کذا، شما میدانید یا به زید بدهکارید یا به عمرو بدهکارید، نمیشه استصاب براءت بکنید نه به زید بدید نه به عمرو. شما میدونید 1000 تومن به یکی از این 2 نفر بدهکارید، وظیفتون چیه؟ وظیفتون اینه که به هر دوتا 1000 تومن بدید. معنای براءت این نیست. خب شیخ رحمت الله علیه یه چنین اشکالی میکنن. متن رو بخوانیم بعد ببینیم خود رفقا چی به ذهنشون میرسه. ما ان زمان تالف به بدلهی معلوم، شکی نیست که قراری زامن 5 درهمی که تلف شده و باید بدل بده. الا ان الكلام في ان البدل هو البدل الحقیقی، فقط ما نمیدونیم، یعنی محل شک ما اینجاست، اون طرف این علم اجمالی ما اینجاست که نمیدونیم بدل بدل حقیقیه. یعنی چی بدل حقیقی؟ یعنی عن المثل و القیمه، که بنابر این که معامله لازم شده باشه و قراری نتونه کتاب رو پس بگیره، از بخشید بنابراین که معامله بتواند قراری کتاب رو پس بگیره، از بخواه بنابراین که لازم نشده و قراری میتونه کتاب رو پس بگیره، خب زامنه یه 5 درهم دیگه باید بهش بده، مثلیه باید مثل بده، قیمی بود اگر قیمی باید میداد. اول بدل جعلی، بدل جعلی منظور همون بدل مسماست، همون چیزی که در معاتات این 5 درهم به اونجا به جا شده، خب میشه بدل جعلی. عن العین الموجوده یعنی همون کتاب. خب برند قراری قطعا ضامنی که از این دو تاست، فلا اصلا با توجه به علم اجمالی، خب دیگه اینجا اصلی جاری نمیشه. خود رفقا اینجا یه تأمل بکنن که آیا واقعا همینطوره، یا میشه برحال یک اشکالات اینجا مطرح کرد. شیخ هم چیزی نگفت و ما حالا رد میشیم. هازا مضافن، این هازا مضافن بحث رو خیلی تغییر میده، رضا رفقا هم با دقت بیشتری پیگیر باشند. مضافن الى واقد یقال من ان عموم الناس مسلطون على اموالهم، خب این که آجان ما یک اماره دیگه داریم، کن اماره غیر از علویت، اون اجازه جریان براعتو نمیده، او براعتو اجازه نمیده، میگه شما میتونی کتاب پس بگیری. اون چیه؟ فان الناس مسلطون على اموالهم، استصحاب سلطنت بذار کنار، خود این روایت الناس مسلطون على اموالهم، این چی میگه؟ این میگوید که هر کسی مالی داشت میتونه اون مال رو پس بگیره، اگر مال موجوده همون مال رو پس میگیره، اگر مال عرضونم که تلفه بدل او رو پس میگیره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این حرف با حرف مسالک بالا فرق میکنه. نتیجهش اینه که هم بنده میتونم برم سراغ آقای احمدی بگم آقا کتابم رو پس بده، هم آقای احمدی میتونه بیاد سراغ من و بگه که آقا کتاب رو پس میدم پولم رو پس میگیرم، جفتمون میتونیم بریم سراغ دیگری و اون چیزی که به دیگری به طرف مقابل دادیم پس بگیریم. بنده کتاب رو پس میگیرم چون الا اموال هم، خب کتابم بنابر قول به اباحه مال منه، پس میگیرم کتاب رو. اما بنابر آقای احمدی که مالش تلف شد، دود شد رفت هوا، کو 5 درهم؟ 5 درهم وجود نداره. میگه آقا جان همون که ایشون میتواند بدلش رو بگیره، این یعنی که 5 درهم وجود داره. و در نتیجه چون لازمه ها چی میشن؟ لازمه ها اینه که اگر ایشون میتواند 5 درهم پس بگیره، این پس براعتی نیست، من بری نیستم از 5 درهم، ایشون حق مطالبه داره. پس اصالت البراعه میره کنار، بنده قطعا ضامن هستم، ایشون همین که مطالبه کنه باید به ایشون پرداخت بکنم، ایشون هم باز کتاب رو هر وقت من درخواست کنم باید به من بده، و هر دوتامون حق به هم زدن معاتات رو داریم. اصالت البراعه به این بیان جاری نمیشه. من ان عموم الناس مسلطون على اموالهم يدل على السلطنه على المال الموجود باخذه و على المال التالف باخذ بدل الحقيقي و هو المثل بالقيمه، دلالت میکنه که افراد بر سلطنت دارن، اگر عین مالشون هست مالشون رو پس بگیرن، اگر مالشون دست دیگری تلف شده بدلش رو پس بگیرن. تتدبر، شیخ آخرش یه فتدبر داره که به هر حال این تمسک به روایت و روایت اینطوری معنا کردن، این خب شدیداً اشکال داره. این فتدبر خب چند جهت داره دیگه. اولا این با اون فتوای اول هم سازگار نیست، چون جواز رو برای طرفین اثبات میکنه، و ثانیاً مالی که تلف شده سلطنت بر اون خیلی روشن نیست. معقول که تصورش تصور مبهمی است که انسان بگوید الان ایشون عرفاً سلطنت بر پول خودش پیدا کرد وقتی خواست عوضش رو بگیره. جواز مطالبه عوض رو عرفاً سلطنت بر مال طالب به حساب نمیارن. وقتی مال تلف شد، عرف نسبت به اون هیچ سلطنتی رو در مالک نمیبینه. به کسی بگن که آقا جان شما چه چیزهایی رو داری؟ تو چه چیزهایی میتونی تصرف بکنی؟ خب بگی آقا جان یکی از چیزی که میتونم تصرف بکنم مال تلف شدم. یعنی خب چطور تو میتونی تو مال تلف شد تصرف کنی؟ میگه عوضشو میگیرم. این عوض گرفتن عرف از مصادیق سلطنت بر اموال به حساب نمیاره. خب پس این اگر جاری نشه و در نتیجه اگر آقای احمدی نتواند عوض فروش از من بگیره، پس ضامن شدن منم برای ایشون قطعی نمیشه و اصالت عدم زمان میتونه جاری باشه. اینم فتاداب. خب بحث دیگری مطرح میشه که این تو لیست ملزماتی که میخوام بررسی بکنیم ملحق است بحث تلف عهد العوضین. بحث تلف عهد العوضین ملحق میشه. تا حالا یه دونه تلف العوضین صحبت کردیم، یه دونه تلف عهد العوضین صحبت کردیم، یکی تلف بعض عهد العوضین صحبت کردیم، یکی هم الان چیزی ما بخوام بررسی کنیم که ملحق به دومیه. اونم چیه؟ اونم در جایی که یکی از عوضین یک در ذمه طرف مقابله. مثال عرض میکنیم، خب حالا این بارم عرضم که آقای فعادی رو مثال بزنیم. بنده یک دینار از آقای فعادی طلب دارم. یعنی چی؟ یعنی یک دینار ملک بنده است در ذمه آقای فعادی. بنده همون یک دینار طلبم رو به ایشون میفروشم در مقابل 10 درهم. چه اتفاقی میفته؟ اگر بیع صحیح بود، بیع به صیغه بود، اتفاقی که میفتاد این میشد که 10 درهم میشد ملک بنده، از ملک آقای فعادی 10 درهم خارج میشد به بنده منتقل میشد اگر بیع به صیغه میکردی. اون یک دینارم که در ذمه آقای فعادی بنده طلب دارم از ملک من خارج می شد، وارد ملک آقای فعادی می شد. چه اتفاق اینجا می افته؟ اصطلاحاً رائج دیگه به این کلمه تهاتر رو اطلاق می کنن. دوستان لابد شنیدن. تهاتر می شه. تهاتر یعنی چی؟ یعنی آن واحد که آقای فعادی به خاطر بیعی که با من کرد مالک همون دینار می شه و یه لحظه بعد دیگه اون ذمه و بدهی ایشون به بنده پاک می شه. الان دینار کجاست؟ دینار هیچ جا نیست. اون دینار کجاست؟ مثلا مبی بنده دینار رو به ایشون فروختم، الان دینار کجاست؟ هیچ جا نیست. تو ذمه آقای فعادی، تو ذمه آقای فعادی هم نیست. هیچ جا نیست، نه اینکه فقط در خارج نیست، در خارج فیزیکی، حتی در ذمه و در اعتبار هم نیست. دیگه میگن تهاتر. سقوط قهری میشه، یک آن مالک میشه چون خرید دینار رو، اما چون خودش اون دینار به من، اون دینار قبل از معامله کجا بود؟ در ذمه آقای فعادی، ملک بنده. الان که ملکیتش به ایشون منتقل شد، این از بین میره. چرا از بین میره؟ اونم به خاطر اینکه فرمودن معقول نیست کسی مالک یک چیزی در ذمه خودش باشه. بنده میتونم مالک یک دینار باشم در ذمه آقای فعادی، معقول. اما معقول نیست آقای فعادی خودش مالک یک دینار به آقای فعادی بگه آقا جان فعادی آقا بدهیاتو بگو، بگه آقا من 100 تومن به فلانی بدهکارم، 200 تومن به فلانی بدهکارم، 60 تومن به فلانی بدهکارم، یک دینارم خودم به خودم بدهکارم. معنا نداره. لذا عرض کردیم که این بحث از ملحقات بحث تلفه، از بین میره دیگه، نیست یه جایی. خب این در صورتی که بی به صیغه بود مشکلی نداشتیم. اما اگر معاتات، بنابر قول به اینکه معاتات مفید ملکیت جائز است، باز مسئله خب کم و بیش خیلی روشنه. یه لحظه آقای فعادی میخواد مالک بشه دیگه، خب مالک میشه، آن بعدی نمیتونه دیگه مالک بشه، آن بعدی از بین میره، تمام شد، شکی نیست. خب میشه در حکم طرف عهد العوضه. طرف عهد العوضه حکمش هم گفتیم بنابر قول ملکیت لازمه. نتیجه اینه که اینجا تو این فرض نه من میتونم به هم بزنم این معاطات و نه ایشون، و این معاطات عملا از اون معاطات هایی که از اول میشه لازم، عملا این معاطات از اول مفید ملک لازم میشه، مفید ملک جایز هیچ وقت نمیشه به جز یک آن که بخواد یه لحظه رفت به ملکی. شما آن هم گفتیم توضیح دادیم این آن چیزی نیست که ثمر و اثری داشته باشه. خب این معاطات عملا یک چیز لازمیه. بنده بخوام رجوع بکنم بگم آ دینار ما به من پس بده، دیناری نیست. ایشون هم نمیتونه بیاد 10 درهمشو پس بگیره، چون بخواد 10 درهم پس بگیره باید دینارو بده، دینار نیست که به من بده. خب تراد عین این که موضوع جواز بود ممکن نیست. بله ممکنه کسی یه شبهه اینجا بکنه، من حالا وقت گذاشت ولی خب چون دیرم شروع کردیم اینم بگم که سر بحث نمانیم. ممکنه کسی بگه که آقا جان یه دینار دیگه ایشون بده. آقا دینار در حیات بده که ایشون دوباره بدهکار دینار بشه، اینطوری بگیم. اگر قرار شد یکی از دو نفرمون این معاطات رو به هم بزنیم، نتیجهش این بشه که 10 درهم که در دست بنده موجوده برگرده به ملک آقای فؤادی، بنده مجدداً یک دینار ملک بنده در ذمه ایشون اعتبار بشه. میدونید که ذمه بس اعتباریه. ما از لحظه بعد که رجوع اتفاق افتاد یکمون خواستیم به هم بزنیم، مجدداً قراری مالک یک دینار میشه در ذمه آقای فؤادی، اعتبار میکنیم. خب اعتبارم که برای معونه نداره، چی راحت تر از اعتبار؟ خب جواب اینه که از ساقطو لا یعود. این دینار جدیدی که اعتبار میشه این اون دینار قبلی نیست. درسته دینار دیناره، اما این اعتبار با اون اعتبار، خب برای دینار در ذمه همه ماهیتش، همه هست و نیستش متقابلن به اعتباره. این اعتبار و اون اعتبار دو تاست. این اعتبار شما اعتبار میکنید یک دینار دیگری را به جای اون دینار قبلی، وگرنه اون دینار قبلی بر نمیگرده. تو فلسفه هم گفتیم دیگه معدوم، اعاده معدوم ممتنع. خب این یه برحال تو حل بحث هست دا که آقا جان اعاده معدوم در تکوینیات ممتنعه، در اعتباریات شاید بگیم آقا این همونه که داریم برمیگردونیم، این هم رو داریم برمیگردونیم. خب اینجا این مقدار بحثی که درس خارج میشه دیگه، از بحث ما خارج میشه و دیگه جای بحثش اینجا نیست. من روشو بخونم دیگه، بقیه بماند فردا. فعلى القول بالملك يملكه من في ذمته. بنابر قول به ملک آقای فؤادی مالک اون یه دینار میشه. من في ذمته یعنی آقای فؤادی که بند مالک هستم دینار را در ذمه ایشان. فیسقط عن تهاتر، اتفاق میفته و دیگه ایشون خودش به خودش که معنا نداره بدهکار باشه. و ظاهر انه فی حکم طلب. فما شیخ مد اینجا هم فتوای ما اینه، حکم این مسئله هم اینه که در حکم طلبه. لان ساقط لا یعود، چون اگر قرار باشه بگیم رجوع میشه کرد، باید مجدد یه دینار دیگه اعتبار بکنیم و این هم دیگه اون قبلی نیست، اونی که رفت دیگه بر نمیگرده. و یحتمل العود، احتمال هم داره که بگیم برمیگرده به حب ضعیف، و چه ضعفش هم اینه که این دیگه همون قبلی نیست، یه چیز جدیدیه. خب به همین اکتفا بکنیم. حالا ممکنه دوستان به حب ضعیف رو بهترم بگن، بگن که آقا جان ما اصالت اللزومی هستیم، به قدر متیقن در اجماع اکتفا میکنیم، اینجور موارد مشکوکه که معاطات جائزه باشه. همین که شک کردیم معاطات در اینجور موارد جائزه یا جائز نیست، برحال اصالت العموم میگوید، اصالت اللزوم میگوید که معامله لازمه با اون 8 دلیلی که برای لزوم اقامه شده. خب بنابر قول به ملک بحث شد، بنابر قول به اباحه بماند انشاءالله جلسه بعد. دوستان اگر فرمایشی دارن بفرمایند.